بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیه شریفه کتب علیکم الصیام استفاده میشه که روز راه، این راه رو اهل ایمان واجب طی کنن برای این که به یک قدرت الهی و ملکوتی و معنوی به عنوان تقوا برسن، یعنی بعد از طی این جاده در مقامی قرار بگیرن که توان اجتناب از محرمات الهی، چه محرمات درونی و چه محرمات برونی رو پیدا کنن و بعد از این که تقوا با طی کردن جاده روزه حاصل بشه، این تقوا هم خودش آخرین منزل نیست، بلکه این تقوا اگر تداوم پیدا بکنه آثاری و منافعی برای اهل تقوا ظهور میده که این آثار و منافع هم از افق حیات دنیای اونها طلوع میکنه و هم از افق حیات آخرت اونها. امروز در رابطه با آثار و منافع تقوا در دنیا و آخرت و آثار خطرناک بی تقوایی مطالبی رو میشنوید با ذکر یک مقدمه که این مقدمه ریشه در آیات قرآن و مسائل طبیعی و ماوراء طبیعی داره. انسان از زمانی که پدید آمده تغییراتی رو و حیات خودش مشاهده کرده و مشاهده میکنه. این تغییرات همیشگی است و دائمی است. تا زمانی که جهان برپاست. ولی این تغییرات و دیگرگونی ها در دو بخشه، که تاریخ طبیعت عالم و حیات انسان دو بخش بودن این دیگرگونی ها رو نشون داده و ظاهراً دو بخش بودن این دیگرگونی ها منکری در عالم نداره. ممکنه قضاوتها مختلف باشه در دیگرگونی های بخش دوم، ولی اصل دیگرگونی و تغییر مورد قبول همه انسان‌هایی که در این فضا وارد شدن و نظر دارن به این فضا. یک دیگرگونی و تغییر مربوط به روی پرده طبیعت و این تغییر و دیگرگونی منتسب به خود عوامل طبیعت. چشمه آبی در یه منطقه خشک میشه، قبلاً جوشان بود، آب فراوان داشت، این آب وقتی هم جاری میشد آثار و منافعی داشت، اما خشک شد. چرا خشک شد؟ خشکی این چشمه یقیناً منتسب به عوامل طبیعیه، که اگر باز اون عوامل طبیعی خوش کننده وارد بازار بشن چشمه پر از آب خواهد شد. علت خوش شدن نیامدن باران و نیامدن برف، یعنی عامل خوش شدن و سبب خوش شدن چشمه عدم بارانه، عدم برف. دو سال باران نیامده، برف نیامده، چشمه طبیعت بشن، دو مرتبه اول بهار با استناد به اون باران و برف چشمه آبش جاری میشه و جوشان میشه و همون آثار و منافع رو شروع میکنه به تحویل دادن. زمینای در تسلط خودش رو سبز میکنه، گلزار میکنه، مرغزار میکنه، مرتع و آباد میکنه، تشنه رو سیراب میکنه و آثار دیگری که داره. یا فرض بکنید احتراق در هر کجا که صورت بگیره منتسب به یه عامل طبیعی به نام آتش. اگر خود مایه اصلی که آتشه از بین بره، هیچ احتراقی دیگه صورت نمیگیره. اگر دو مرتبه این مایه تا وسط بگذاره احتراق صورت میگیره. در این دیگر گونی ها همیشه عامل طبیعی مؤثره و تغییرش هم باز منتسب به همون عامل طبیعیه. بارون بیاد چشمه میجوشه، باران نیاد چشمه خشک میشه. یه دیگرگونی های اتفاق میفته که مربوط به روی پرده نیست، سببش مربوط به پشت پرده طبیعته و مستقیماً با مشیت وجود مقدس حضرت حق در ارتباطه. این دیگرگونی اگر اتفاق بیفته، هیچ کدام از علل طبیعی، از ابزار طبیعی، از مواد طبیعی نسبت به تغییرش از اون دیگرگونی کمترین کاربردی نخواهد داشت. برای نمونه، یه عصای چوبی معمولی کم وزن در دست موسی بن عمران به امر پروردگار وقتی که دیگرگونی پیدا میکنه به یک اژدها که یک تپه ابزار جادوگران رو میبلعه و جادوگران با بلعیده شدن ابزارشون و دیدن این که یه چوب دستی اژدها شده، در جا می فهمن که این دیگرگونی منتسب به عامل طبیعی نبوده، این منتسب به عامل پشت پرده و منتسب به مشیت الهیه. اگر این دیگرگونی کار عامل طبیعی بود، جادوی اونها از بین نمی رفت، می تونستن بیل و کلنگ و دیلم و تبر تو همون میدون حاضر بود وردارن بیارن به جان این اژدها بیفتن، یکی سرشو بزنه، یکی دمبشو بزنه، یکی شکمشو پاره بکنه. ولی این اژدها منتسب به عامل طبیعی نبوده که حالا یه عامل طبیعی بیاد و او را از بین ببره. این اون چشمه آب بیابان نیست که چون باران آمد پر شد، چون باران نیامد خشک شد. فرعونیان، جادوگران، مصریان، کنعانیان، فلسطینیان، ایرانیان، افریقاییان، جهانیان، با همه ابزار طبیعی اگه به جنگ این اژدها می رفتن مغلوب می شد، چون این اژدها مستقیما با مشیت الهی در ارتباط. خود خدا باید دوباره به چوب شدن برش گردونه، بشر و ابزار طبیعی نسبت به او کاری نمیتونه بکنه. هیچ. چشمه انسانی که پیر شده آب میاره، آب مروارید، آب سیاه، این منتسب به عامل طبیعی، زمان، قضا، پیری، سفدی، کارکرد چشم. حالا عامل طبیعی یعنی ابزار دست جراح و طب جراح میتونه این آب مروارید رو بکشه بیرون، آب سیاه رو بکشه بیرون، بیمارم از بیمارستان خوشحال بیاد بگه من دو ماه بود هیچی رو نمیدیدم ولی الان همه چی رو دارم میبینم. اما اگر کوری این چشم جریمه الهی باشه، یعنی مشیت خدا وارد کار بشه و چشمی رو کور بکنه، تمام ابزارهای جهان از بینا کردن آن عاجز خواهند. اگر پروردگار مشیتش تعلق بگیره عزیزی رو ذلیل بکنه، تمام عالم جمع بشن به این ذلیل، عزت نمیتونن بدن. اگر مشیت تعلق بگیره بدنی رو به خاطر جریمه گناه از کار بندازه، تمام عالم در آخرین آیه سوره تبارک الذی بیده الملک تهدید میکنه جهانیان رو، قل ارعیتم، حبیب من به کل این مردم بگو نظر بدین، خبر بدین به من، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر من فرمان بدم هر چی آب خوردنی روی زمینه فرو بره، بره همینطور، ای بره 8000 متر، 10000 متر، 50000 متر، اصل فرو بره و آبهای خوراکی گم بشه. فمن یعطیکم به ماء معین، چه کسی تو این عالم براتون آب جاری خواهد آورد؟ اگر خشک شدن آبها منتسب به مشیت من باشه، شما چه کسی رو میتونید به بازار طبیعت بیارید آب فرو برده به وسیله مشیت من رو برای شما جاری کن؟ کی؟ این آیه شریفه در سوره مبارکه یونس: این یورد که به خیر فلا راد لفضله، اگر آمدن خیر به جانب تو، بخوام مالی رو برات بفرستم، بخوام کاری رو برات قرار بدم، بخوام راهی رو برات باز بکنم، بخوام جهان رو از آوازه نامت پر بکنم، این یورد شب خیر فلا راد دل فضله، خیری که منتصب به منه و میخواد به جانب تو بیاد، در تمام آسمان ها و زمین قدرتی نیست که بتونه جلوی این خیر رو بگیره که به تو نرسه. اما یکی دیگه بخواد به تو خیر برسونه که یه انسان یا عامل طبیعیه، میلیون سبب میتونه جلوشو بگیره. یکی میخواد یه پولی به تو هبه کنه، ممکنه یه نفر جلوشو بگیره بگه این مستحق به هبه نیست، یه تردید درش بندازه و اون پول به تو نرسه، اون خیر به تو نرسه. ولی خیری که زلفش به مشیت من گره خورده، این رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره که به تو نرسه. نشستن در مکه حبیب من تو جلسات با یه لحن تحقیر آمیز میگن این آدم ابتره، یعنی بریده است، زن داره، بچه‌دار نمیشه. این با مردنش بساطش جمع میشه. اما من اراده کردم، مشیتم تعلق گرفته، تو کل زندگیت فقط یه دونه دختر بهت بدم، بیشترم نه، یه دختر. البته یه پسرم بعدم بهت میدم میمیره، نش از نسل تو با همین یه دونه دختر پر میکنم، پشت سر همم 11 تاشونو امام معصوم قرار میدم، 11 تاشون. و در پایان این عالمم کل زمین رو به دست بچه 11 میدم، تمام عالم رو. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. ای رسول من، تو جادو نیستی، موسی همخرقه موسی هستی. من یه دونه دختر رو به تو میدم، کی میتونه جلوی پخش شدن نسل تو رو بگیر؟ کی میتونه جلوی این خیری که به مشیت من گره خورده بیسته که به تو نرسه؟ کی میتونه؟ تمام منجمینم جمع بشن، به فرعونم بگن تاریخ تولد اونی که تخت و تاج تو به باد میده فلان شب ساعت 12:56 به دنیا میاد، چلکشو بکن. ولی من موسی رو نزدیک خانه فرعون همون شب به دنیا میارم، بدون اینکه 9 ماه بالا اومدن شکم مادرش و جاسوسان تو حس بکنن. شکم بالا اومده بود چون بچه درش بود، ولی جاسوسان فرعونی شکم رو صاف میدیدن، ولی شکم بچه داشت. بچه به دنیا اومد، میترسیدن خانواده موسی بچه رو نگردارن از این که ماموران بیان گزارش بدن سر بچه رو ببرن. من به مادرت گفتم ببرست بندازت تو آب، و بهشم امید دادم که او رو پیغمبر اولی العزم بهت بر میگردونم، تو رو انداخت تو آب رفت. منم وقتی که افتادی تو آب به آب گفتم اصلا از طرف کاخ فرعون برو، بچه رو نبر وسط نیل، اصلا ببر طرف جوبی که میره تو کاخ. فرعون رو تخت نشسته بود، تو رو دید، مامورا اومدن گرفتنت، بردنت، تو بغلش گذاشتن. من عشق تو رو در قلب فرعون ریختم، چنان عاشق تو شد کسی به خیالش نیومد که تو اونی و تو کشته بشی به دست او. کاری که پشت پرده زلفش به مشیت من گره داره، احدی نمیتونه جلوشو بگیره. من برباد دهنده تاج و تخت رو تو دامن خودش بزرگ میکنم، میگم لایلایی براش بگو شیرشو به موقع بده، لباسشو عوض بکن. شب بیدار شد گریه کرد، چشمت کور بیدار شو، به زنت بگو عزیزم داره گریه میکنه، بلند شو، تمام برنامهشو تأمین کن، توانشو ببر بالا تا بعد پدرتو دراره. این مشیت منه، این مستند به عالم طبیعت نیست که حالا خنجر بیاد موسی رو بکشه یا شکم مادرش رو پاره بکنه یا موسی رو دستگیر بکنه. هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ. این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله و این یمسس کلاه و به زرن فلا کاشف له الا هو. و اگر مشیتم تعلق بگیره به زندگیت گرهی بزنم، در تمام آفرینش کسی نی بتونه این گره رو باز بکنه. و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو. این مقدمه. تقوا چنان که در قرآن مطرحه آثاری داره. یک آیه رو عنایت کنید که سه اثر از آثار تقوا رو بیان میکن. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم ان الله غفور رحیم. این داره اگر تقوای الهی رو مراعات کنید، یعنی اگر به خاطر خدا ان تتقوا الله از هر نوع گناه باطنی، حسد، ریا، کبر، حرص، بخل، کینه‌ورزی اجتناب کنید و از هر گناه ظاهری دوری کنید، من وجود شما را در فضای این تقوا با عنایت خودم تشخیص دهنده ی حق و باطل قرار میدم. یجعل لکم فرقانا، مایه تشخیص حق از باطل. حالا اگه بی تقوا بمونید مایه تشخیص حق از باطل نخواهید داشت، اون وقت یه دیگرگونی بسیار خطرناکی در مسیر بی‌تقوایی براتون پیش میاد. میگین یزید حق حسین باطله، معاویه حق علی باطله، غرب حق اسلام باطله. قدرت تشخیصتون به کل کور میشه و در کور شدن قدرت تشخیص در سطح مملکتی که مردم و دولتش بی تقوان، میلیون ها گره تو زندگی میخوره که احدی نمیتونه وا بکنه. نتیجتا قرآن میگه یه کشور رو دوچار چکنم میکنه، راه پیدا نمیکنن برای حل این ناچاری هاشون، نه در اقتصادشون، نه در سیاستشون، نه در دار و دسته داشتنشون، نه در قوانینشون. همه اوضاعشون به بنبست میرسه. نظام خانوادهشون، نظام جامعهشون، نظام قانونیشون، نظام معاشرتشون، نظام روانیشون، نظام روحیشون در بی‌تقوایی به گره خوردنهای متعددی دوچار میشن که احدی نمیتونه این گره ها رو باز بکنه، چون این گره ها رو به خاطر نفرتم از اون ملت و دولت من به کارشون زدم. پول نمیتونه حل کنه، علم نمیتونه حل کنه، سیاست نمیتونه حل بکنه و بعدم به تدریج ذلیل اشرار خواهند شد. اشرارن که تعیین میکنن به چپ چپ نشی کلتون رو نابود میکنیم، به راست راست نشی نابود میکنیم، امضا کن نکنی نابود میکنیم. این گره بی تقوایی در همه قشرها برای همه قشرها گره در کار میندازه و این گره هم باز نمیشه. دردی به مردم خواهم داد که طبیب علاجگر نداره، طبیعی نیست، نه منتصب به قضاست، نه منتصب به عدم قضاست، نه منتصب به مشیت منه. اما اگر تقوا حاکم بشه، یجعل لکم فرقانا، ما برای شما قوه تشخیص قرار میدیم، حق باطل، گرم به زندگیتون نمیخوره. همدان منبر میرفتم 10 سال پیش با 2 تا از اولیاء خدا با رحمت خدا پیوند خوردم که این 2 نفر از تربیت شدگان ناب مرحوم آشیخ جواد انصاری بودند که آشیخ جواد از تربیت شدگان دوره اول مرحوم آستلی قاضی، اون عارف بزرگ الهی در نجف بوده. یکی از این 2 نفر به من گفت شما اسم فلان شاعر رو از منطقه ما شنیدی؟ گفتم دیوانشو دارم. گفت عکسش اول دیوانش هست با کت‌شلوار و کروات، اشعارش هم که دیدی. گفتن ایشون در شهر ما عالم با سواد مهمی بود، فقه و اصولش قوی بود، پیش نماز یه مسجد بود، جمعیتش هم زیاد بود، همراه یه روحانی دیگه هم سفر میشن میرن کربلا، از کربلا میرن نجف، میرن خدمت آیت الله آشیخ محمد بهاری همدانی برای زیارت این انسان والا. آشیخ محمد وقت خداحافظی 1 دونه از اینا رو نگر میداره، اون روحانی رو، به او میگه شما در سفر زیارتی حضرت سید الشهدا چرا با این زندیق هم سفر شدی؟ یا للعجب، این که عالمه، فقیه، اصولی، امام جماعت در همدان، با جمعیت زیاد، آشیخ محمد که همدان زندگی نمی کنه، چرا میگه این زندیق؟ زندیق کلمه ایه که روایات ما درباره رضاخان به کار بردن، روایات ما میگن که زندیقی از قزوین حرکت میکنه، وارد تهران میشه و به تار و پود قرآن و دین حمله خواهد کرد. زندیق که رضاخانه، این عالم چرا زندیق؟ گفت تو دلش نگردش هست، رضاخان اومد فرهنگ غرب رو ارائه داد. یکی از اولین افرادی که در همدان پذیرفت کل فرهنگ رضاخانو این عالم بود. عمامشو گذاشت کنار، عباشو گذاشت کنار، مسجدو گذاشت کنار، کت‌شلواری شد، کرواتی شد، یه جلسه تشکیل داد، جوونا رو جمع کرد و او به من گفت اون چه بیدین در همدان میبینی محصول جلسات اوست. این قدرت تشخیص. اگر شدید یجعل لکم فرقانا، چه در شناخت افراد، چه در شناخت مال و گاهی قدرت تقوا چنان نورانیت و زیاد میکنه که وقتی مرحوم آشخلی اکبر الهی رو که دایی مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی بود یه مهمانی دعوت میکنن و ایشون به زور مهمانی میرفتن، ولی اونجا که نمیخواستن نرن نمیرفتن. این یکی از مواردی بود که گردنشون گذاشتن. وقتی وارد مهمانی میشه سفره پهن میکنن، یه بره کوچیک و پخته بودن وسط سفره گذاشته بودن. آشخلی اکبر الهیان گفت من حالا چند وقت گوشت نخوردم، یه ذره امشب گوشت بخورم، چون روایت داره 40 روز گوشت نخورین ضرر میکنین. دستشو دراز میکنه به طرف بره، از بره صدا در میاد اکبر من حرامم نخور منو. اصلا این سفره هیچی نمیخوری. تشخیص حق از باطل، این اثر تقوی و اثر بی تقویی هم درموندگی از شناخت حق و باطل. که من این صندلی رو قبول بکنم حق یا باطل، اگه بی تقوا باشم نمیفهمم که حق یا باطله. قبول میکنم میبینی باطله، قیامت بهم میگن آه شما در کل 80 سال عمرت 4 سال رو صندلی بودی، تمام ایمان و اعمالت به خاطر اون 4 سال برباد، بفرما برو جهنم، چون جایی که حق تو نبود نشستی و 4 سال یه ملک قانون یا از طریق سیاست یا از طریق حرفات یا از طریق امضا حرف نزن. تشخیص نمیده حرام و حلال و قیامت میارنش میگن جنابالی هیچ گناهی غیر مال حرام نداری، برو جهنم. حرفم نزن. قیامت بهش میگن جنابالی قدرت تشخیص نداشتی، یه دختری رو رفتی گرفتی که اون دختر دین نداشت، عاشق قیافش شده بودی، حجاب نداشت، 4 تا بچه ازش پیدا کردی، بچه ها بیدین شدن، اون بچه ها 12 تا نوه برات آوردن، اونام بیدین شدن، اونا 36 تا اولاد پیدا کردن، اونام بیدین شدن، تو یه نفر به خاطر شهوتت 10 میلیون انسان بیدین تحویل من داد. برو جهنم و عذاب 10 میلیونم گردنت. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر تقوا پیشه کنید، من خدا، اینجا مشیت مستقیمه، جعل جعل الله یجعل لکم فرقانن، خدا با مشیت مطلقش برای شما مایه تشخیص قرار میده که همه جا حق و از باطل بفهم. همه جا. خدا درجات تو عالی کنه، آیت الله العظما، آخوند ملا علی همدانی، چه انسان والایی، چه انسان والایی. می گفتن یه دعایی پیدا کردم نوشته بود هر کی این دعا رو بخونه به گنج میرسه، و من چند سال این دعا رو در همدان میخوندم، گنج و مشهد به هم دادن، و گنجم این بود که علامه طباطبایی صاحب المیزان رو با من آشنا کردن. اونجا فهمیدم چند سال دعا خوندم گنج من چی بوده. ایشون می‌فرمودند تو اتاق شخصی خودم در همدان شب خواب دیدم. این خوابی که من میگم در آیات سوره یونس مایشه. امام صادق میفرماید در سوره یونس، یعنی به اهل تقوا گاهی از طریق صدای گوشت، گاهی تشخیص چشم، گاهی تشخیص فکر، گاهی در خواب تشخیص بهش میدن. خواب دیدم. من 10 سال خدمت ایشون میرفتم، 10 سال خواب دیدم. یا آقای در اتاق وا کرد، وارد شد، یه بسته پول که به عمرم اونقدر پول ندیده بودم عبور گذرت آیت الله آخوند ملا هست. این سهم امام و خمس منه. من گره این بسته رو که وا کردم دیدم انواع مار و عقرب پرید بیرون. چنان ترسیدم که خواب پرید. فرد و صبح در اتاقم باش، همون آقای دیشبی اومد که اولین بار بود، دومین بار بود میریش، یه بارم الان تو بیداری بخچه رو گذاشت. بهش گفتم آقا من حوزم محدود، طلبه هام محدود، خرجم هم محدود، به خدا نیاز به این پول سنگین ندارم، اینو ببر بده به یکی دیگه. چون تقوا داری نگرد میدارم، پول به نام امام زمان وسط میارن، نشونت میدم از مار و عقرب بدتر. قبول نکنی، زندگی تو با آتیش نکشی، دنیا و آخرت تو تقوا داری. من عاشقتم، ان الله یحب المتقین. من بر عهدم تو بنده با تقوامو حفظ بکنم. یک اثر تقوا، یک اثر. دوم در این آیه اثر دومه، یکفر عنکم سیئاتکم، گناهانی که قبل از تقوا مرتکب شدید، یا احیانا اگر در فضای تقوا که پیش نمیاد، اگه پیش اومد یه گناهی مرتکب شدی، محو میکنم. یکفر، محو میکنم، نمیذارم تو پرونده بمونه که یک فرشته من اون گناه تو ببینه و پیش او که حتی غایب از خودت آبروت بره. اون وقت انقدر محبوبیت بهت میدم، همه میگن چقدر خوب. بدایی هم که بدتو میگن تو دلشون میگن ما داریم بد میگیم، اما عجب آدم تمیز، عجب آدم خوبیه. یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. اینجا دیگه ذنوب نداره، یغفر لکم. بعد یکفر عنکم سیئاتکم نشون میده مربوط به گناه نیست، چون قبلا میگه گناهانتو پاک میکنم، بعد میگه یغفر لکم. آمرزشم رو مخصوص تو قرار میدم و ای مردم با تقوا سر و کارتون با یه همچین خدایی. آخر آیه میگه ان الله غفور رحیم. من بسیار آمرزندم و رحمت من و مهر من و مهربانی من ابدیست و همیشگی. آیه دوم، ولو ان اهل القرى، چون لو داره معنیش اینه که من دارم میگم اهل یه مملکت، اما گوش نمیدن و این کارم نمیکنن. اکثریت اهل یه مملکت گوش نمیدن. اگر اینطور بشه، لو یعنی که اینطور نمیشه، اگر بشه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، من تمام برکات آسمان و زمین رو براشون میگشایم، یعنی هیچ در بسته ای رو نمیذارم بمونه، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، خانوادگی، یک دونه زبون دیگه نمیمونه که به یکی بگه چه کنم، بیچاره شدم، چاره چیه، نمیذارم کسی اینجور بمونه. یک صفای کامل، عشق کامل، راحت کامل، رفاه کامل، بی چه کنم و چه چاره ای داره به مردم میدم. اما پیغمبر من، ولیکن کذبو، اینا همه چیه منو انکار کردن. اینا میگن دین نه، قرآن نه، روزه نه، حجاب نه، حرمت ربا نه، حرمت زنا نه، حرمت مشروب نه. نگاهشون کن، انکار کردن برنامه های من. فأخذناهم بما کانوا یکسبون، منم جریمه شون کردم، همه رو گرفتار کردم، هیچ نیم نی اینا رو نجات بده. این گرفتاری ادامه داره، نه با عوض کردن وکیل گرفتاریشون حل میشه، نه با عوض شدن رئیس، نه با رئیس جمهور، نه با مدیر. اینا گرفتاریشون مستند به عوامل طبیعی نیست، گرفتاریشون مستند به مشیت منه. با جابجا شدن افراد و گرون شدن نفت و ارزون شدن نفت کار اینا حل نمیشه. فأخذناهم بما کانوا یکسبون، ما اونها رو گرفتار کردیم به علت بی‌تقوایی هاشون. حاضرم نیست یه مملکت امتحان بکنه تقوا، یه مملکت بیاد یه سال دولت و ملتش، مرد و زنش اهل تقوا بشن، اقلا با چشمشون فتحنا علیهم برکات من السماء والارض رو ببینن. حتی حاضر به امتحان کردنم نیستن، اینقدر ترسن اکثریت. شما که گرفتاریتون خیلی کمتره، فقط به خاطر تقواتون. شما که یه مقدار راحت ترین، به خاطر تقواتون. شما که مورد نظر پروردگارین، به خاطر تقواتونه. البته ما تقوای بالایی نداریم، ما تقوامون کمه، ما مرتکب گناهان کبیره نمیشیم، این تقواست، ولی صغیرها رو ترک نمی کنیم، اصرار داریم بر صغیره، این بخشش بی‌تقواییه، به اندازه بی‌تقوایی گرفتاری، ولی به اندازه تقوا مثل بی تقوایان گرفتار نیستیم. تا حدی هم قدرت تشخیص خدا به همون داده. ان الله غفور رحیم، بسیاری از گناهانمونم پاک کرده از پرونده، و امیدمون به اینه که در این ماه رمضان غفرانشو، آمرزششو، محبتش و لطفش رو بیش از پیش نصیب ما کنه، و قطعاً نصیب ما خواهد کرد. اگر روزان باشد یا شبان، ندارم جز نوای عاشقان. زدم در راه عشقش سر به دریا، چو می زد آتش عشقم زبانه. به گرد کوی او سرگرد بودم، به گوشم ناگه آمد این ترانه، نبندی زان میان حرفی کمروار، اگر خود را ببینی در میان. چو مردان حقیقت راه رو باش، مگیر از بیم چون کودک بهانه. اگر نوح است کشدی بار، مکن باک از این دریای ناپیدا کرانه. بکوبین راه را با پای همت، نخواهد اسب تازیانه. یه دختر به او با تمام وجود، علاقه من به این دختر بود. هر وقت صدای بابا رو میشنید، صدای خدا رو شنیده بود. هر وقت میدید بابا در خونش رو میزنه، پا برهنه تا دم در به استقبال بابا میومد. اگه بابای تب میکرد زهرا تا نزدیک من، یه روز بابا آمد در خانش رو زد، پا برهنه تا دم در اومد، در رو باز کرد. زهرا جان نهار چی دارین؟ گفت بابا یه مقدار آرد و روغن هدیه به من داده ام ایمن، فرمود همینو میام مهمونتون میشم. وارد اتاق شد، من و علی و حسن و حسین روبروش نشستیم. قیافه ما چهار نفر با یه چشم بلند شد رفت گوشه اتاق، درک ات نماز خون، زار زار گریه میکرد. حسینم از جا بلند شد به طرفش رفت، تا دید حسین داره میاد آغوشش رو باز کرد، بغل گرفت حسینو، هم گفت جدا مگه امرو مهمونی نیومدی؟ مگه مهمونی فضای خوشحالی نداره؟ چرا انقدر گریه میکنی؟ فرمود حسینم شما رو که نگاه می کردم، بعد مرگ خودم رو هم نگاه می کردم، هم بلایی بعد من به سر شما بیارم که حتی قبر یه نفرتون رو نذارن کنار قبر من باشه. من دارم میبینم بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند. دارم میبینم تو ماه رمضان تو محراب مسجد فرق باباتون رو میشکافن. من دارم میبینم کنار حرمم بدن برادر تو تیر باران میکنم. اما حسین من لایوم کیوم کیا ابا عبدالله، روزی مالند روز تولید که با لب تشنه سر از بدن شما در بیابان کربلا جدا میکنم، زن و بچه‌تون رو اسیر میکنم، سرهای بریدتون رو بالای ریزه میبرم. لایوم شایوم شایوم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، اهلك اعداءنا، وفقنا لما تحب وترضى، ايد وانصر واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا